بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. قرار بود که یه مقداری درباره محتوای نماز صحبت کنیم، بلکه خدای متعال به این وسیله توفیق بده که توجهمون در نماز بیشتر بشه و از نورانیت عبادت بهتر استفاده کنیم. در جلسات گذشته مقداری درباره فصول اذان و اقامه صحبت کردیم، در جلسه آخری مقداری اشاره کردیم به مضامین دعاهایی که قبل از شروع نماز وارد شده، که البته اگر بخواییم همه را تفصیلا مطرح کنیم و توضیح بدیم مدت ها طول می کشیم. اجمالا از مجموع این دعاها تا اندازه ای که بنده در نظرم هست چند تا نکته استفاده می شد که اگر موقع نماز به این نکته ها توجه داشته باشیم، ولو حالا موفق نشیم دعاها رو بخونیم، خیلی کمک میکنه به این که نماز ما کامل تر انجام بگیریم. اون چه بیش از همه چیز در هر عبادتی به خصوص نماز اهمیت داره، توجه به عظمت و کبریایی الهی و متقابلاً به حقارت و کوچکی و ناچیزی خود انسان. نشانش هم این همه تأکیداتی است که روی یک تکبیر شده. در نماز هم 7 تکبیر مستحب، 6 داشت قبل از تکبیرت الاحرام یا یکی از این تکبیرت الاحرام، از اونها تکبیرت الاحرام به هر حال 7 وارد شد. یه نکته لطیفی هم در بعضی روایات اومده که بد نیست توجه داشته باشیم، در بعضی از روایات اومده اشاره به حکمت تشریع این که 7 تکبیر چرا تشریع شده. در اون روایت داره که پیغمبر اکرم ایستادن نماز، کنارشون حضرت سیدالشهدا صلوات الله علیه که طفل خردسالی بودند و تازه زبان باز کرده بودند، ایستادن نماز، هنوز درست نمیدونستن کلمه تکبیر را درست ادا کنه. پیغمبر اکرم سعی کردن که تکبیر را جوری بگن که ایشون هم یاد بگیرند و ادا کنند. اولی مرتبه که تکبیر گفتند ایشون نتونستند درست ادا کنند، باز تکرار کردند 2 مرتبه، 3 مرتبه، تا مرتبه 7 ایشون تکبیر را درست ادا کنند و از اینجا مستحب شد که همه 7 تکبیر به پیروی از این حالت سید الشهدا صلوات الله. البته عجیب نیست اگر دقت فرموده باشید بسیاری از عبادات ما منشأش رفتار یکی از انبیا یا اولیای الهی است، بعد خدای متعال اون را یک سنتی قرار داده، سرمشقی قرار داده برای دیگران که ضمناً یاد اون بنده بود عزیز خدا همیشه زنده بمانه. اکثر اعمال حج همینطوری، سعی بین صفا و مروه همه میدونید که از اینجا شروع شد که وقتی هاجر اسماعیل را گذاشته بود تشنش بود دنبال آب میگشت، به نظرش رسید که روی کوه مروه آب هست، دوید رفت اونجا که آب بیاره، دید نیست، بعد تصور کرد که در صفا هست. همینطور چند مرتبه، هفت مرتبه رفت آمد، تا وقتی هفت مرتبه هفتم برگشتید زیر پای حضرت اسماعیل سلام الله علیه چشمه آبی جاری شد. اون رفت آمد آجر هفت مرتبه بین صفا و مروه یکی شد از اعمال حج که مسلمان ها تا آخر این جهان یادی از اون بنده شایسته خدا بکنه، تبعیت از او. مسئله منا و قربانی منا و اینها یادآور ذبح حضرت اسماعیل هست که در منایشون مأمور شد که حضرت اسماعیل را ذبح کنیم و بسیاری از عبادات دیگه. به هر حال هیچ بعید نیست، البته یک روایت بنده یک روایت در این مضمون بیشتر ندیدم، ولی بعید نیست صحیح باشید و همون عمل کودکی سید الشهدا وسیله شده باشه که همه ما تا روز قیامت به افتخار این که چنین امامی داریم و یاد ایشون باشیم در هر نمازی هفت مرتبه تکبیر. اگه هیچ حکمتی دیگری نداشت جز همین که موقع نماز ما یاد سید الشهدا باشیم، همین کافی. به هر حال اولین نکته ای که موقع نماز یا هر عبادت دیگری مهمه، توجه و عظمت و کبریای الهی است که الله اکبر نشانه توجه به این مطلب. نکته دوم توجه به نعمت‌های عظیم الهی است که سراپای وجود ما را فرا گرفته و بیش از اون چه بتونیم فکر کنیم خدا به ما نعمت داده و هر چه بخوایم شکرش را ادا کنیم توانش را نداریم و همه اینها از اوست و به سوی او برمیگرده. وجود خود ما هم با اراده او به وجود آمده و هر وقت اراده کند از این عالم منتقل خواهیم شد به عالم دیگری. در اون دعا که بکر و منکر و لکر و الیک تبارک و تعالیت، این توجه به همین مفاهیم توحیدی است که هر قد انسان بتونه در موقع نماز توجه داشته باشه که همه چیز از خداست، به سوی او برمیگرده، هیچ کس هیچی از خودش نداره. حتی همین عبادتی، همین نمازی رو که ما میخوام انجام بدیم، همین تکبیری هم که میخوام بگیم، این هم باید قدرتش رو او بده، فهمش رو او بده، معرفتش رو او بده، قدرت ادا کردنش رو او باید بده. بکریم یعنی همه چیز با توست، بدون تو هیچ چیز چیزی نیست. بلکه همه چیز مال توست یا همه چیز برای تو، یعنی در راه تو باید انجام بگه، در راه تو باید صرف بشی. و منک و الیک، از تو و به سوی توست. هر قدر آدم این مفاهیم توحیدی را بهتر درک کرده باشید، توجه به این معنا در نمازش بیشتر اثر میگیره. و توجه به این که ما با ناچیزیمون که در مقابل عظمت آفرینش هم چیزی نیستیم، چرا در مقابل عظمت خدا؟ اما اونقدر جاهل هستیم، حالا تعبیر دیگه نکنم، اون شرمی که باید باشیم باید داشته باشیم نداریم، که با نعمتهایی که خدا به ما داده به مخالفت با خود خدا برمیخیزیم، با همون نعمتهایی که خدا به ما داده اسیان خدا، با همون چشم، با همون گوش، با همون دست، با همون پا، با همون زبان، و تا این آلودگی ها را داریم به خدا نمیتونیم نزدیک بشیم. باید توجه داشته باشیم که این گناهان پرده های سیاهی است که بین ما و بین خدا حائل شده، و با استغفار و طلب آمرزش باید اینا را کنار بزنیم تا بتونیم به او نزدیک بشیم، به او توجه پیدا بکنیم. استغفاری که وارد شده، دعاهایی که برای آمرزش گناهان در پیش از نماز وارد شده، به این مطلب توجه و نهایتاً این که ما هزاری بخوایم خودمون توجه کنیم به سوی خدا، بعد این که خدا هم به ما لطف کند و این توفیق را بده که نمازی با توجه بخونیم، اگر او توجه نکند به ما، باز کار به سامان نمیرسه. اینه که باید از او بخواهیم که او به ما توجهی کنه. این هم در مضمون بعضی از دعاهای وارد شد. و آخرش این که وقتی ما توجه میکنیم با این آلودگی ها، ما لایق این نیستیم که در پیشگاه الهی حضور پیدا کنیم و با او سخن بگیم، توجه پیدا کنیم به این که یک راه دیگری خود خدا باز کرده برای این، و اون توجه به انوار مقدسه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است، که در همین جا هم باید توسل به اونها داشته باشیم، به برکت اونها خدا به ما عنایت کنه. اللهم یا توجه الیک به محمد و آل محمد. فبحق محمد و آل محمد صل على محمد و آل محمد و تجاوز عما تعلمون. در جلسه گذشته مقداری بیشتر راجع به این موضوع صحبت کردم و نقشی که میتونه توجه به مقام نورانیت ائمه اطهار در تقرب ما و در نزدیک شدن ما به خدا ایفا بکنیم. این فرمول را اگه در ذهن داشته باشیم، موقع نماز هم به اختصار هم یک توجهی به این مفاهیم کنیم، کمک خواهد کرد که نمازمون با توجه بهتری با حضور قلب بیشتری خونده بشیم، و خود توجه به اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین موجب دور شدن شیاطین میشه. خب بگذاریم از جا، حالا ایستادیم در پیشگاه الهی و با همه آلودگی ها، با همه حقارت ها، با جسارت ها، با گستاخی ها، و با توسل به اولیای خدا که ما لایق توجه نیستیم، به برکت اونها به ما توفیق بدید، نهایتا باید توجه کنیم که حتی همین توسل به اولیاء خدا هم باید خدا توفیقش. یعنی چقدر آدم بیچاره هست، فاقد، عاجز، حقیر، ما حتی این اندازه اطمینان نداریم که همین معرفتی که نسبت به اولیاء خدا داریم این باقی بمونه برامون، همین محبتی که به اونها داریم اطمینان نداریم برامون باقی بمونه، اونقدر آلوده ایم، اونقدر در معرض بازی شیطان قرار گرفتیم که یک آن دیگه ممکنه این معرفتمون سلب بشه. همینم رو باز باید از خدا بخوایم. فختم لی بطاعتهم و معرفتهم و ولایتهم فانها السعاده فختم لی بها انك على كل شيء قدير. تو کمک کن که باز همین محبت و مودتی که به اهل بیت داریم و این واسطه ایست برای اینکه ما نمازمون رو بخونیم بهتر بخونیم، همین معرفت و مودت باقی بمانه، این از دستمون سلب نشه. به اینجا که رسید آدم به نهایت عجز خودش پی میبره که چقدر در همه چیز محتاج به خدا هست. مسئله مهمی که در آغاز نماز باید سعی کنیم بهش توجه کنیم، مسئله نیت نماز. خب یه چیزی در رساله ها میخونیم، یاد میگیریم، از بچگی بهمون یاد میدن که نماز که میخونید نیت بکنید، مثلا دو رکعت نماز صبح به جا میآورم واجب قربت الله. خب همه هم همینجور میگیم و انشالله که قبولم میشه، خدا به بزرگی خودش قبول انشالله. اما واقعا نیت نماز همینه، نیت عبادت همینه. نیت به یک معنا که ما توجه داشته باشیم داریم چی کار میکنیم. البته میدونید گفتنش لازم نیست، حتی خطور دادن به ذهن هم لازم نیست. مهم معنی نیت اینه که اگر طوری باشه آدم که ازش بپرسن داری چی کار میکنی، بدونه داری چی کار میکنی، بتونه جواب بده دارم چی کار میکنه، نماز میخونم. چه نمازی نه؟ این هر کار اختیاری انسان اگه توجه داشته باشه بهش بی نیت نمیشه. خب میفهمه داره چیکار میکنه. عمده اون کلمه قربت الله شه. میگم دو رکعت نماز صبح به جا میارم قربت الله. این قربت الله یعنی چی؟ یعنی همین لفظش رو بگیم خوبه، درست میکنه کارا، یا معنیش این است که ما نماز رو که میخونیم باید قصدمون از انجام این نماز مثل هر عبادت دیگری باید نزدیک شدن به خدا باشد. این کار را به جان میبرم قربتن به قول ما طلبه ها مفعول مطلق، مطلق مذرد کن مفعولا لعجله هست، یعنی این کار را انجام میدم لعجل تقرب الله، به خاطر نزدیک شدن به خدا این کار را انجام میدم. اصلا نزدیک شدن به خدا میدونیم یعنی چی؟ واقعا این کار را که انجام میدیم برای نزدیک شدن به خدا. در اینجاست که بزرگان، علما، فقها از یک طرف از لحاظ فقهی بحث کردن، علمای اخلاق و اینها از لحاظ معنوی و مراتب قرب و حالات روحی انسان بحث کردند. بحث هایی که باید بگیم پایان ناپذیر است، چون اونقدر عمق داره این مسائل که با این بحث ها تمام نمیشه. اجمالا از لحاظ فقهیش یک مرتبه ای از این نیت را به اندازه ای که برای انسانهای متعارف میسر باشی، این شرط در عبادتی. اگر آدم نماز را صرفا برای خودنمایی بخونیم، ریا همی فقط ریاءً نماز بخونه، مسلماً این پذیرفته نیست. قرآن هم به خصوص روی همین تکیه شده. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراءون النار چی؟ و یمنعون الموت. اینقدر آدم قدرت ذهن خودش هم نداره که این جمله های کوتاه هم را حفظ کنه، یادش دیگه. مسئله ریا و اینا در واضحات هست که با عبادت سازگار نیست. در واقع ریا عبادت شیطان است، عبادت اون کسی که میخواد ببینه. من نماز میخونم برای اینکه فلان کس ببینه یا مردم ببینن یا تعریف کنن، یعنی به عبادت اونا دارن میکنه. این جور نمازی که هیچ قصد خدایی توش نباشه خب قطعا باطل است و نه تنها پذیرفته نمیشه بلکه خودش یک گناه بزرگی است. اجمالا آدم عبادت که انجام میده باید در دلش این باشه، اون که وادارش کرده به این که نماز بخونه، این که خدا گفته. اگه خدا نگفته بود یا خدا نهی کرده بود این کار رو انجام نمیداد. ریاکار اگه خدا هم گفته بود نکن انجام میداد، برای اینکه گفته ریا نکن و داره انجام میده. اون میخواد معروف بشه، بگن آدم خوبیست، نماز خوب میخونه. خب این باطل قطعه. آدم باید انگیزش این باشه که اطاعت خدا بکنه. اما این چه اندازه تأثیر داره در انجامش، این محل بحث هاییست که از لحاظ فقهیش باید فقها ها بحث کنند و ما سعی کنیم این مقداری از لحاظ اخلاقیش بهش توجه کنیم. اجمالا یک مرتبه ای از تقرب که در عبادت تصور میشه برای بسیاری یا شاید اکثر مردم میسر نیست، مخصوصا فرض کنید بچه هایی که تازه تکلیف میرسن. اگه هیچ تشویق پدر و مادر یا نمیدونم چیزای دیگه نباشه چه بسا غفلت کنن، اهمیت ندن به نماز. اونا بی اثر نیستن اینکه باشن نماز بخونن. حتی گاهی تشویق های دیگری، تعریف هایی که ازشون بکنن، پولی که بهشون بدن، لباس که براشون بخرند، اینا بی اثر نیست در اینکه انگیزه بشه که نماز بخونن یا نمازشون رو بهتر بخونن. چاره ای هم نیست، بالاخره بچه باید به همین جورا وادارش کنن. بچه های پیر هم مثل بنده ما هم همین جورا هستیم گوامیشون. درست ریشمون سفید شده اما دلمون و فکرمون و ایمانمون و معرفتمون اینا هنوز کودکانه است. ما هم درست نمیتونیم خودمون را خالص کنیم برای خدا و عبادتی که انجام میدیم فقط برای او باش. خب چنین مرتبه ای که برای ماها و عموم مردم میسر نیست، خب خدا هم تکلیف نمی کنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، واقعا برای ما میسر نیست اون خلوصی که لازمه در عبادت. اما حالا چه اندازش لازمه و شرط صحت عبادت هست، شرط صحت فقهیش چه اندازش شرط مقبولیت هست، یک مقداری فرق داره صحیح بودن عبادت با قبول شدنش. صحیح بودنش همینه که دیگه قضا نداره، اما قبول شدنش اینه که اون آثاری رو که خدا خواسته بر نماز مترتب بشه مترتب بشه. حالا چه آثار دنیویش که نورانیت دل باشه، تنها عن الفحشاء و المنکر باشه، و چه آثار معنوی و اخرویش. ولی به هر حال یه سلسله مراتبی از نیت هست که باید سعی کنیم اونها رو پیدا کنیم. میگه تا هر اندازه معرفتمون، همتمون و شرایط روحیمون اجازه بده. اگر اصلا توجه نکنیم که چنین چیزایی هم هست و باید به این مراتب انسان توجه کنه برسه، همیشه عقب خواهیم بود. پس ما آفریده شدیم برای تکامل، هر روزمون برای روز بهتر قبلی بهتر باشی، هر نمازی که میخونیم برای نماز قبلیمون بهتر باشی. من صابا یوما فهو مقبون و من کان امسوه خیرم من یومه فهو ملعون، یا چیزی شبیه این تعبیر. انسان اگه دو روزش مثل هم باشه، یعنی پیشرفتی نکرده باشه، درجه زده باشه، مقبوله، یعنی سرمایه ای رو از دست داده و سودی نبرده. یک روز اون مگه شوخیه؟ اگه روز دومش عقبتر رفته باشه فهو ملعون. ما برای این آفریده شدیم در این دنیا که پیش بریم، نه درجه بزنیم، نه عقب گرد کنیم. هر روزمون باید روز قبلی بهتر باشه، هر نمازمون باید نماز قبلیمون بهتر باشه. چیکار کنیم که بهتر بشه؟ یه راهش، یکی از مقدماتش همینه که بدونیم مراتب نیت و اخلاص در نیت چیه، خدا چه جور بنده هایی داره. حالا ما نیستیم بدونیم خدا چه بنده هایی، چه جورها میشه شد. بعد سعی کنیم به اندازه‌ای که همتمون، معرفتمون و به اندازه‌ای که خدا توفیق میده یه خود بریم جلو. این است که یکی از بحث‌هایی که در اینجا بزرگان مطرح کردن اینه که به طور کلی کسانی که در مقام عبادت برمیاند نیت‌هاشون چند دسته میشه. البته این تقسیم بندی مأخوذ از روایات زیادی است که وارد شده، از خود امیرالمومنین صلوات الله علیه هست، بعضیش تو نهج البلاغه است، از روایات دیگه ای هست، روایات متعددی از امام صادق صلوات الله علیه به سایر ائمه وارد شده، مضامینش کمابیش مشابهه. یک تقسیم سگانه کردن، گفتن کسانی که عبادت میکنن انگیزه شون برای عبادت سه جور. یه دستن که از ترس عذاب عبادت میکنن، اگه بخوام مصداقش رو تصور کنی چجوریست که آدم از ترس عذاب عبادت میکنه، اینجور فرض کنیم که اگه خدا جهنم رو نیافریده بود کسی رو جهنم نمیبرد. ما عذاب برزخ هم به زمینه کنید، عذاب ها مطلقا نبود، فقط مردم از لحاظ مراتب ثواب با هم فرق داشتن، یعنی همه از دنیا که میرفتن میرفتن بهش، منتها درجات بهش فرق میکرد. اون کسی که به خاطر ترس از عذاب عبادت میکنه، چنین کسی اصلا عبادت نمیکرد، برای اینکه عذابی که نیست. به عبارتی که در جهنم رو ببندن بودی که عبادت نمیکنه. این نمازی که بخوره بخوره که میترسه ببرنش جهنم، یا سایر عذابهایی که در برزخ هست یا احیانا در دنیا. اگه خدا عذاب نمی کرد کسی را، اونم عبادت نمی کرد. شاید خود ما هم که درست دقت بکنیم کم و بیش همینجورا باشیم، لااقل بعضی وقتا وقتا شب دیر خوابیده باشی، خسته باشی، روزش هم کار کرده باشی، سنگین باشی، نزدیک آفتاب بیدار بشی، غش خواب باید پاشه، مثلا رو فرض کنید باید بره تو آب یخ وضو بگیره. حالا که الحمدلله اینا نیز سابقا نیستان زیاد بود که تو خونه ها باید برن سر حوض یخ بشکنن وضو بگیرن. یه چند دقیقه مونده آفتاب بعد تی بزنه بگیره حالا پا میشن. اگه ترس یادش میاد که اگه نمازش قضا بشه عمدن میبرنش جهنم میسوزنن، شوخی نیست. خب خب میپره از جاشو همین چند دقیقه زود یه وضوئی میگیره و نماز میخونه. اما حالا که جهنمی در کار نبود، فعلا این بهشت بستر گرم را با این خستگی که داره شب دیر خوابیده، فعلا اینو ترجیح میده و این که باشه بره حالا توی هوای سرد وضو بگیره و بیا نماز بخونه. این برای خودش یه بهشتی. الان این حالت که اگه فقط ترس از عذاب، اگه ترس از عذاب نبود پا نمیشد بری. حالا نشد قضاشو میخونی. این یه جور حالتی. اینجا انگیزه انسان برای عبادت، نیت انسان برای عبادت مسئول بودن از عذاب. اینو میفرمایند در بعضی روایات تلک عبادت العبید. ما حالا خیلی در این زمان خودمون به برکت تعالیم انبیا و به خصوص تعالیم اسلام دیگه مسئله بردگی و اینا رو نداریم. اون وقتا برده هایی که می آوردن اینا به زور کتک اونا کار می کردن. مگر بعضی هاشون که بعد مثلا تربیت می شدن و از روی وظایف شرعیشون و اینها یا اخلاقیشون کار میکردن، ولی اول برده هایی که میگرفتن رنجیرشون میکردن، میوردن با کتک و با از ترس اینا اطاعت میکردن. میفرمان اون کسانی که از ترس جهنم عبادت میکنن، عبادتشون عبادت بردگان است. مثل که اونا تا چوب نخورن کار نمیکنن، از ترس چوبه که نباشه کاری انجام نمیده. اینا هم اگه طرز عذاب نباشه عبادت این خیلی مرتبه پایینی. یه دسته دیگه هستند عبادتشون به خاطر رسیدن به ثوابها و نعمتهای اخروی است. این همه که در قرآن کریم راجع به نعمتهای اخروی هست در روایات همینطور، به خاطر اینه که بسیاری از مردم اگه توجه به اینا نباشه عبادت و اطاعت نمی کنن. همتشون در همین حده که اگه کارگی بکنن بعد موجب نعمتهای بهشتی میشه، خوب کار رو انجام میدن، عبادت میکنن، حالا باز به اندازه همتشون دیگه. اما اگه خدا داره بهشت رو میبست، دستور داده که نماز بخونید، روزه بگیرید اینا، اما بهش خبری نیست. فکر میکنید چند درصد مردم، چند درصد از مؤمنین عبادت میکردن؟ خب کفار که از اول حسابشون پاکی. اگه خدا در بهش را میبرد هیچ که را به بهش نمیبرد. فکر میکنید چند درصد مردم عبادت میکردن؟ خیلی کن. به هر حال این یه دستم به خاطر طمع در نعمت‌های به اخروی عبادت. اینو می‌فرمایند تلکه عبادت تجار. در بعضی از روایات هست عبادت الاجرا. اینا مثل کارگرا میمونند یا اجیر، کار میکنند برای مزد بشتگی، یا تجارت میکنند که سود ببرن. تعبیر سنگین ترش عبادت تجار، تعبیر دیگری که در روایات هست عبادت الاجرا، اجیرها، کار کردن مزد میخورن، اگه مزد ندن کار نمیکنن. قطعا بسیاری از مردم که از جمله خود بوینده هست، اگه امید ثوابهای اخروی نبود معلوم نبود چقدر عبادت. یه دسته دیگه که نه، به خاطر ترس از عذاب یا رسیدن به بهش عبادت نمی کنه. اما چی هست انگیزشون؟ این تعبیرات مختلفی در روایات آمده. شاید هم به خاطر اینکه مخاطبین و راویان حد فهمشون مختلف بوده، برای هر کدوم یه جوری بیان کردن. شاید هم اشاره به این که خود اون اقسامی داره، اون دسته سوم هم خودشون یه اقسام فرعی داره. اون جمله امیرالمومنین را همه شنیدید، مناجاتش امیرالمومنین صلوات الله علیه، یک مناجات بسیار درخشانی داره که مثل سایر کلمات ایشون این بر تارک آسمان ها می درخشه. سر به سجده می گذاشت، عرض می کرد: الهی کفابی عزن ان اکون لک عبدا و کفابی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا من بالاترین عزتم این است که بنده تو، بندگی تو این بالاترین عزت است برای من، بالاترین افتخار من این است که بگم تو آقای منی، تو مولای من. چه افتخاری از این بالاتر که بگم مولای من الله هست. تو اونجوری هستی که من میخوام، هر چی فکر کنم خوب بود، خدا چگونه بود، اگه چجور بود بهتر بود، میبینم تو هست. ای کاش خدا اینجوری بود، زود گذشت میکرد، از گناهان ما میگذشت. مگه نیست؟ مگه سریع الرضا نیست؟ ای کاش در مقابل یک عمل کوچکی که ما انجام میدیم خروارها نعمت میداد. مگه اینجور نیست؟ مگه ما چقدر عمل میکنیم و نعمتهای بهشتی الهی چقدره؟ چه تناسبی از بین این؟ تو اونجوری هستی که من دوست دارم، حالا تو هم منو اونجوری قرار بده که تو دوست داری. خواسته علی از خدا این بود که منو یه جوری بکن که تو دوست داری. عرض می کرد که الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، من به خاطر ترس از جهنم عبادت نکردم، به خاطر طمع در بهش عبادت نکردم. یعنی اگر تو نه جهنمی آفریده بودی و نه بهشتی، من همین عبادت ها رو می کردم. اگه ترک عبادت من موجب جهنم رفتن نمیشد، فرقی نمیکرد. یا بهش اصلا نبود، یا اگر بود همه یکسان بهشتشون میبردی، فرق نمیذاشتی بین اون کسی که عبادت میکنه و اون کسی که نمیکنه. این باعث نمیشد که من در عبادتام فرق بگذاره. من همین عبادتام اونجایی که توان داشتم عبادتام میکرده. چرا؟ برای تو اهل عباد، تو رو باید پرستی. بل وجد تو که اهلا للعباد تفعل. اگه کسی تو رو بشناسه میفهمه که هیچ کاری دیگه نباید بکنه جز عبادت تو. به هر حال راجب این دسته سومی که به خاطر ترس از عذاب یا طمع در بهش نیست، تعبیرات مختلفی. یکیش همینه که وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو. اما حقیقتش اینه که راست به شما بگم، خود منم درست نمیفهمم یعنی چی. چون تو اهل عبادتی، شایسته عبادتی، تو رو عبادت میکنم، این چطور در آدم یه همچه انگیزه ای پیدا میشه که خدا چون خدا رو باید پرستید من پرستش میکنم؟ نه تشکیک کنم در صحتش، اعتراف میکنم به اینکه فهمم قاصره. یه چیزایی تو ذهن خودم میبافم برای توضیحش و اینا، اما اعتراف میکنم کنهش رو درک نمیکنه. و تا آدم خودش اونها رو پیدا نکنه، یک شمه ای ازش رو درک نکنه، نمیفهمه یعنی چی. حالا یه تعبیر رقیق ترش که یه مقداری برای ما قابل فهم تره هست، ولو حالا خودمون نداریم، اما میتونه آدم تصوری بکنه از اینجا. در یه عبادتیست که ولکنی اعبدالله حبن له، من خدا رو به خاطر ترس جهنم عبادت نمی کنم، برای بهشتش هم عبادت نمی کنم، چون دوستش دارم. این قابل فهم داره نیست؟ اگه آدم یک کسی رو خیلی دوست داره چیکار میخواد بکنه در مقابلش؟ یه وقت آدم دوست داره یک کسی رو برای اینکه ازش استفاده کنه، حالا یا استفاده مالی یا استفاده دیگری، تا مادام این که اون استفاده رو ازش میبره دوستش داره، خدمت میکنه بهش. اگه اون استفاده رو نبرد دیگه رها میکنه. اما اگه محبت کامل شد و خالص شد، چیزی از محبوبش نمیخواد، اصلا میخواد در مقابلش به خاک بیفته، نمیخواد هیچ بشه، چیزی نمیخواد ازش. اقتضای محبت خالص اینه که در مقابل محبوب آدم کوچکی کنه. اصلا عشق یعنی اون کسانی که ادعای محبت میکنن و فقط تا مادامی که از محبوبشون استفاده میکنن باش رفیقن. اگه باب استفادهشون مسدود شد دیگه، یا زمینش دیگه از بین رفت دیگه، محبت فراموش میشه. این در واقع خودشون رو دوست دارند. اگه واقعا یادم کسی را دوست داشته باشه، خالص برای خودش او را دوست داشته باشه، این اقتضاش اینه که خودش در مقابل اون کوچکی کنه، هیچ بشه، هر چی داره در اختیار ما قرار میده، هر کاری میکنه برای او بکنه و از اونم چی نخواد. بعضی از اولیای خدا بودن، حالا که درباره هر که شک داشته باشیم، درباره ائمه اطهار شک نداره، درباره علی شک نداری وقتی میگه وجد تو که اهلا للعبادت فعبد توک، بلوف نمیزنی. و امام صادق وقتی عرض میکند در پیشگاه الهی، یا برای ما میفرمایند که ولکنی اعبده حبا له، اونا برای ما تعارف نکردن، واقعا جوب اونا چون خدا رو دوست داشتن عبادت میکنه، دوستی همین اقتضا رو داره. حالا اینجا سوالاتی مطرح میشه، شاید حالا اگر فرصتی شد جلسه دیگری اونا رو عرض بکنه، حالا ذهنتون رو مشغول نکنم با شبهاتی که یا سوالاتی که در اینجا مطرح میشه. یه تعبیر دیگری هم هست که باز اون رقیق تر از همه ایناست برای فهم امثال بنده، نزدیکتری با اون این است که کسانی هستن که برای تشکر از نعمتهای خدا بلکنی اعبده شکرن له، اون محبتی که اونقدر خالص باشه که آدم فقط به خاطر محبوبش عبادت بکنه و هیچ خواسته ای از اون نداشته باشه، اونم کم حاصل میشه. اینجور عاشقهایی کم پیدا میشه. اما این غریزه شکرگزاری و حقشناسی در همه فطرت انسانها هست و کم و بیش برای همه میسره. آدم وقتی یک کسی یک خدمت بزرگی بهش میکنه، فطرت سالمی داشته باشه تا زنده از یادش. هر وقت میبیندش یاد اون نعمتی اون خدمت میفته و از ته دل در مقابلش احترام میگذاره، تشکر میزنه. هر کاری هم دست بیادش در دستش بر بیار در مقابل اون خدمت انجام میده. این همون روح حق شناسی و شکرگزاری و تشکر کردن و اینا که اگر این در انسان تقویت بشه، یک راه بسیار خوبی برای اینکه آدم از اون دو مرحله ترقی کنه به مرحله سوم پا بگذاره، که حالا خود این مرحله سوم مراحل زیادی داره. ما به این زودی ها به درجه امیرالمؤمنین نمیرسیم، اما از اون دو مرحله بخوام بگذاریم، بهترین راهش اینه که این روح حق شد.